بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب محضر مبارکتون بیان کردیم که با تصویری که جناب حضرت آخوند از بحث زمان و زمانی ترسیم کردن امکان استصحاب در تدریجیات هم قابل تصور هست. مسئله ای که الان خدمتتون میخواییم بیان بکنیم اینه که در تدریجیات یک جمله میگیم تموم میشه، به خلاف جناب شیخ که البته جناب شیخ کلن در شک در مقتضی قائل به عدم جواز استصحاب هستن، جناب حضرت آخوند در تدریجیات هم قائل به استصحاب هستن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شک شما از جهت شک در رافع و مانع باشه، چه بفرمایید شک شما از جهت شک در مقتضی باشه به دو قسمش. یعنی چی شک در مقتضی به دو قسمش؟ عزیزان، شک در رافع که مشخصه، مثلا یک چشمه ای ظرفیت جوشش داره، حالا حالاها شک میکنید که کسی اومده این چشمه رو پلم کرده، پرش کرده که دیگه نجوشه، مانع، میگیم که اصل عدم مانعه دیگه. اما یک موقع میدانید این چشمه مقدار جوششش یک هفته است، بعد از یک هفته شک میکنید که آیا هنوز جوشش هست که جریان آب هم باشه یا نه. اینجاها یقین دارید که مثلا یک هفته است، بعد از یک هفته نمیدانید آیا این چشمه به یک ماده و سفره زیرزمینی دیگه ای وصل شده که اقتضاء جوشش داشته باشه یا نه. پس شک در حدوث ارتباط با یک ماده و سفره زیرزمینی رو دارید و الا یقین دارید که از بین رفته. چی از بین رفته؟ ارتباطش با سفره، سفره زیرزمینی، یعنی دیگه نمیتونه بجوشه. این یک نوع شکه. یک موقع نه، شک شما صرفا تو مقداره، نمیدونید که مقدارش چقدره، گرفتید؟ پس یک موقع شما شک میکنید که این چشمه مقدار جوششش چقدره، یعنی تا یه هفته دیگه، تا 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، 30 روز دیگه، 1 ماه، ببخشید 2 ماه، 3 ماه، 1 سال. پس شک شما در مقدار ظرفیت جوشش این، یعنی منبع این چشم است. یک موقع نه، میدانید که این منبعش یک هفته بود، یک هفته هم تموم شد، نمیدانید وصل شده به یک منبع دیگه زیرزمینی، سفره زیرزمینی یا نه. گرفتی چی شد؟ جناب حضرت شیخ میفرماید کلن شک در مقتضی، بله مرحوم شیخ میفرماید که جاری نمیشه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه از نوع شک در مقدار باشه، چه از نوع شک در حدوث امر زائد بر مقدار باشه که معلومه که از بین رفته. دقت کنید شک دوم چی شد؟ البته بنده تو صحبتام اولیش گفتم، میشه شک در حدوث امر زائد بر مقدار معلوم که قطعا از بین رفته. نمیدونید که یک ارتباط جدیدی حادث شده با سفره‌های زیرزمینی که دوباره به جوشه یا نه. دقت بکنید، دلیلی که جناب شیخ آورده به این دومی میخوره. چرا؟ چون شما وقتی شک در مقدار داشته باشید، شک در بقا دارید، نه شک در حدوث. اما توی مورد دوم از شک در اقتضا، شک در حدوث دارید، نه شک در بقا. جناب آخوند هم میفرماید که ما شک در بقا و در دوتاش میتونیم داشته باشیم. با شک در رافع میشه در ستاش. ما شک در بقاء همون رو یادتون نره، شک در بقاء و استمرار همون متیقن رو تو ستا میتونیم تصویر کنیم. اینو کی میگه؟ جناب آخوند. یعنی هم شک در رافع، هم شک در مقتضی از نوع شک در مقدار، هم در شک در مقتضی از نوع چی؟ شک در حدوث امر زائد بر مقدار معلوم العدم. تو ستاش جناب حضرت شیخ آخوند میفرماید ما میتونیم شک در بقا درست کنیم، و وقتی شک در بقا همون متیقن درست کردیم چه اتفاقی میفته؟ ادله استصحاب شاملش میشه و حجت خواهد بود. اما جناب حضرت شیخ میفرماید شک در مقتضی حجت نیست، لکن فقط به دومی استدلال کرده و جناب آخوندم دومی رو جواب میده. یعنی چی؟ جناب حضرت شیخ میفرماید اینجا شک در حدوثه و اصل عدم حدوثه، لذا ما نمیتونیم استصحاب کنیم. جناب آخوندم از همین شک در حدوث یه شک در بقا درست میکنه، میفرماید اینجا شک در حدوث عقلیه، شک در بقا عرفیه، و در بحث دقت کنید، در بحث استصحاب نظر عرف شرطه نه نظر عقل. این رو به عنوان یک اصل موضوع الان قبول کنید. انشالله در تتمه استصحاب، انتهای استصحاب، این رو مفصل بحث میکنه که در استصحاب حتی فهم عرف هم شرط نیست، نظر عرف شرطه. نظر عقل که شرط نیست، فهم عرف هم مهم نیست، نظر عرف مهمه، که انشالله فرق بین نظر عرف و فهم عرف رو اون موقع براتون میگیم. این هم خلاصه این مسئله، چیز دیگه پیچیده‌ای نداره. تنها چیزی که امروز براتون یه کمی روشن‌تر شد اینه که شک در مقتضی دو قسمه، یک شک در مقدار، دو شک در حدوث امر زائد بر مقداری که مقطوع العدمه. این جدید بود، بقیهش هم که دیگه چیز جدید دیگه ای نداشتید. البته تکرار بود که در استصحاب نظر عرف شرطه نه نظر عقل، و حتی فهم عرف، نظر عرف مهمه. اینم تموم شد. و اما عبارت ادامه شک در زمانیات. زمانیات چی بودن آیین نوروزی؟ مثل زمان وجودشون منصرمه، یعنی تا وقتی که یک قسمی از اونها موجود و معدوم نشه قسم دیگه‌ای موجود نمیشه. مثل تکلم، مثل جریان آب، مثل سیلان خون، گرفتید؟ و اما اذا کان، کان چی؟ باریک الله، شک. اون بالا داشتیم کان شک و فی الامر تدریجی من جهت شک فر رافع، اینجا میخواد بره سراغ چی؟ مقتضی. و اما اذا کان شک و فی الامر تدریجی، اسم کانه رو در آوردیم، شک در امر تدریجی من جهت شک فی کمیتهی، مقدارش و مقدار این واو تفسیره، کمیت رو تفسیر میکنه. خب شک در کمیت و مقدار یعنی چی؟ بنویسید شک در مقتضی. باریک الله. کما فی نبع الماء و جریانهی، نبع یعنی جوشش، جوشش آب و جریان آب، و خروج دم و خروج دم و سیلانهی، و همچنین آیا این خونی که در رحم هست خارج شده که سلیان پیدا بکنه؟ فیما کان سبب الشک فی الجریان و سلیان، بفرمایید سبب شک در جریان و سیلان چیه؟ دقت کنید، الشک، این الشک میشه خبر کانه، الشک فی انه بقی فی المنبع و الرحمه بالفعل شیء من الماء و دم، شک داریم که آیا در منبع، یعنی اون منبع و اون ماده‌ای که این چشمه به او وصله، و رحم اون بانو، بالفعل فعلا یعنی بالفعل، چیزی از آب و خون مونده، غیر ما سال و جرا من هما، غیر از اون چیزی که سیلان و جریان پیدا کرد، سیلان که خون و جریان، من هما میخوره به چی؟ خون و آب. خب این اشکال درسته؟ آیا چیزی مونده یا چیزی نمونده؟ پس ما شک در مقتضی داریم، آیا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این فربما جواب و اماس، فافای جزاس، اما میدونید فعل شرطه، ببخشید عدات شرطه، مهما یکن من شیئن فربما یشکل فاستصحابه ما، اشکال کردن تو چی؟ استصحاب آن دو. آن دو به چی میخوره؟ جریان آب و سیلان خون. حین اذن یعنی چی؟ حین اذن یعنی حین شک فی المقدار، باریک الله، هنگام شک در کمیت و مقدار، که همون استعداد جوشش و استعداد خروج خون، تو استعداد شک داریم، توی مقدار. فإن الشک فی بقاء جریان شخص ما کان جاریان، فإن الشک لیس فی بقاء جریان شخص ما کان جاریا. دوستان رفت سراغ چی؟ از بین دوتا قسم شک در مقتضی بگید، رفت سراغ دومی. دومی چی بود؟ حدوث امر زائد بر مقدار معلوم العدم. گرفتید؟ چرا نمیتونه تو بحث مقدار شک در بقا رو شک در حدوث کنه؟ نه
اصلا
نه 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 باریک الله، چون حادث شده. توی دومی یقین داریم حدوث از بین رفت، تو حدوث جدید یعنی امر زائد ما شک داریم، اما در جایی که فقط شک در مقدار جوشش و خروجه، اونجاها یقین داریم بوده، پس میتونیم شک کنیم در همان چیزی که بود، پس بقا قابل تصوره. اونجا حرفی نمیزنه جناب شیخ، میره میبره تو بحث دومین قسم. جناب حضرت آخوندم همین دومین قسم جواب میده، چون قسم اول شک در مقتضی بگید بقای شک در بقای همون متیقن قابل تصویره، هیچ مشکلی هم نداره. ایشون میفرماید فإن الشک لیس فی بقاء جریان اون آبه شخص ما کان جاریا. گوش میدید، این شخص میخواد چی رو بگه؟ باریک الله، میخواد بگه خود اون چیزی که جاری بود ما دیگه شک نداریم که جاری نیست، میخواد شک در بقا رو خراب کنه. دوستان گرفتید؟ چرا؟ چون قطعا اون آبی که جاری بود منبعش تمام شد یقینا. الان شک تو چیه؟ حدوث آب جدید. این حدوث آب جدید شک در بقای اون آبی که قطعا از بین رفته که نیست، شک در بقا خراب شد، استصحاب خراب میشه. پس این کلمه شخص خیلی مهمه. شخص چیو میخواد بگه؟ چیو میخواد خراب کنه؟ بقا، شک در بقا همان چیزی که بود. چرا ما شک در بقا همون چیزی که بود نداریم؟ بنویسید چون قطعا از بین رفته. گرفتید؟ ما کان جاریان بنویسید چون قطعا از بین رفته. چی قطعا از بین رفته؟ ما کان جاریا، اون چیزی که خود اون چیز جاری بود دیگه نیست. پس الان شکمون شک در بقا نیست، شک در حدوثه و استصحاب ما شک در بقا میخواییم. اونم چه بقایی؟ بقاء همون چیز، خود اون چیز، شخص اون چیز. این خیلی مهمه. لیس فی بقاء جریان خود اون چیزی که جاری بود. اون چیزی که جاری بود چی بود؟ همون آبی که جاری بود. الان دیگه شک نداریم. چرا شک نداریم؟ چون یقین داریم تموم شده. بل، این بل توضیح میده که شک در بقا نیست، شک در حدوثه. بل شک ما کجاست؟ فی حدوث. حدوث یعنی چی؟ یعنی پیدایش. حدوث یعنی چی؟ یعنی تولید. حدوث یعنی چی؟ یعنی ایجاد. آیا یک منبع جدیدی ایجاد شده، وصل شده به یه سفره زیرزمینی دیگه؟ از اون لحاظ بله. بل فی حدوث، گفتیم حدوث یعنی چی؟ پیدایش و تولید و ایجاد. باریکالله. بلکه شک ما در ایجاد و تولید جریان جزء آخر من الماء. یه من الماء بعد آخر ازا. یعنی چی؟ ما یه آبی داشتیم که از بین رفت، نمیدونیم یه آب دیگری ایجاد شد یا نه. همه اینها برای اینه که بگه شک در بقاء همون متیقن درست بشو نیست. اینو شیخ داره میفرماید که جناب آخون اینجاها چی شده؟ از زبان شیخ داره این اشکار رو میفرماید. شکه فی جریان جزء آخره که شکه فی جریانهی، که ما شک داریم تو جریان اون جزء آخر. من جهت شک فی حدوثهی، چون شک داریم در حدوث و پیدایش و تولید و ایجاد اون شیء آخر، نمیدونیم. خب پس چی شد دوستان؟ اینجاها شک در بقا رو ترکوندیم، شک در بقا همون متیقن رو. خب وقتی شک در بقا همون متیقن نیست، چی میخوای استصحاب کنید؟ البته تکرار میکنم این فقط ناظر به قسم دوم از شک در مقتضیه. قسم اولش که شک در مقدار بود، از این اشکال بگید مسونه. چرا مسونه آقای نوروزی؟ چون شک در مقدار به حدوثش یقین داریم، توی بقا شک داریم. پس میتونیم بقا در بقا شک کنیم، بقا همون چیزی که حادث شده قطعا. اما توی دومی که این موردی بود که شک در امر زائده، نمیتونیم. چرا؟ چون متیقن از بین رفته، ما داریم در حدوث چیز جدیدی شک میکنیم. جناب حضرت شیخ میفرماید آقا اون منات و ملاک و اون به اصطلاح مبنای ما در حجیت استصحاب، در حتی شک در پیدایش امر زائد هم این ملاک هست. پس میتونیم شک، بفرمایید، شک در بقاء همون داشته باشیم. چرا؟ چون این حرفایی که شما زدی به دقت العقلیه است، به نظر العقله، و اون چیزی که برای ما مبنای حجیت و منات استصحاب هست چیه؟ به نظر العرفه. و وقتی به عرف میدی میگه این چشمه است، آبش هم تموم شده، نمیدونم هنوز جاریه یا نه، نمیبینی تا از دور. اگه ببینید که اون قضه به یقین آخره، اشتباه نکنید. ممکنه یک کسی بگه نه عرف ببینه. بله عرف ببینه یقین میکنه که دیگه آب یقین نداریم. یقین به این معنا که بیاد ببینه، عرف توجه به این مسائل نمیکنه. اگه یقین شد براش، ولکنهو ینحل. تو بعضی از حواشی زدن که اصل عبارت یتخیله. اگه یتخیل باشه، یعنی جناب حضرت آخون داره با بگید تواضع علمی سخن میگه، اگر یعنی حل هم که داره نظر قطعیشو میگه. گرفتید؟ یو تخیل باشه، یعنی به نظر میرسه اینطور میشه جواب داد، دارن تواضع میکنن. اگر فرمود یعنی حل، که اینجا یعنی حل چیه؟ جواب حلی ایشون هست. میفرماید ولکن نهو شن چنینه، یعنی حل این اشکال منحل میشه به انهو شن چنینه لا یختلو به این اشکال ما هو الملاک، اون چیزی که ملاک ما در استصحابه با این اشکال مختل نمیشه، اشکالی درش ایجاد نمیشه. ما هو الملاک چیست؟ بنویسید بقاء عرفی، بقاء عرفی. یعنی استصحاب در امر تدریجی از دیدگاه ایشون چی شد تا الان؟ مطلقا حجته. چه شک در رافع، چه شک در مقتضی از نوع شک در مقدار، چه شک در مقتضی از نوع شک در حدوث امر زائد بر مقدار معلوم العدم، ایشون میگه هست. خب ملاک، این ملاک از کجا به دست اومد؟ به حسب تعریفهی الابقاء یا ابقاء و ماکان، یعنی حکم به بقاء، و دلیلهی لا تنقض الیقین به شک، که اینجا عرف ازش چی برداشت میکنه؟ بله؟ بقاء عرفی رو حسب ما یا حسب ما عرفته، که قبلا گذشت تموم شد. آقا از این ثم تا سر و اما الفعل المقید به زمان، که انشالله اگر خدا خواست یک بحث بسیار مهم و خوبی هستش، یعنی نوع سوم از استصحاب امور تدریجی چیه؟ فعلی که توش زمانه. حالا میگن مقیده به زمان، حالا انشالله رسیدیم. بعض محشین هم درست گفتن، بنده اینطوری گفتم و اما الفعل الملحوظ فیه الزمان، این عبارت با اجازه از حقیره، و اما الفعل الملحوظ فیه الزمان، چون وقتی میگی مقیده به زمان، خب این مقسم باید جامع اقسام باشه. اقسامش چیه؟ فعلی که مقیده به زمانه، فعلی که زمان ظرفشه. مقسم چیه؟ فعلی که مقیده به زمانه. آه نمیشه، باید بگیم فعلی که مأخوذ ملحوظ فیه زمان دو قسمه، یا قیده یا ظرفه. حالا انشاءالله اون عبارت رسیدیم براتون دقیق میگم، که به نظر حقیر یک کلمه ملحوظ اضافه کنیم به جای مقید بهتره. چرا؟ چون مقسم باید جامعه اقسام باشه و این نمیتونه جامع ظرف بشه اگه بگیم مقید. اما بگیم لحاظ شده، مأخوذ شده، عقد شده، در نظر گرفته شده، حالا انشالله میرسیم. بعضی از آقایون اومدن گفتن که در لسان دلیل زمان آمده از محشین. حالا هرچی، به نظرم با یه کلمه ملحوظ قابل حله. برگردیم حالا از این سمت ها، این عمل فعل المقید که بهتر بود بگیم ملحوظ، چی میخواد اینه بگه؟ همونطور که در امور غیر تدریجی ما بگید اقسامی داشتیم از استصحاب، در امور تدریجی هم همون اقسامو داریم. یعنی هم شما میتونید استصحاب شخص کنید، استصحاب کلی قسم اول کنید، استصحاب کلی قسم دوم کنید، استصحاب کلی قسم سوم بکنید یا نکنید. حالا این چرا گفتم بکنید یا نکنید؟ چون آخوند میگفت نه، شیخ توی مورد گفت بله، یعنی با توجه به مبناتون بکنید یا نکنید این استصحاب رو. گرفتید؟ پس چی شد؟ همونطور که تو استصحاب امور غیر تدریجی ما اقسامی داشتیم، همون اقسام اینجا هم قابل تصویره و سلام. چیز خیلی عمیقی هم نیست، چون عمیق نیست تو تطبیق توضیح میدیم. بله؟ ثم انه لا یخفا، بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون؟ این لا یخفا یعنی این، بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون، که ان استصحاب بقاء الامر تدریجی، مثل چی دوستان؟ قرائت سوره حمد دقت میکنید؟ یه کسی سوره حمدشو شروع کرده، شما یه لحظه میرید بیرون و برگردید، بیرون که بودید شک میکنید این هنوز داره قرائت انجام میده یا نمیده؟ میگه داره انجام میده. امر تدریجیه دیگه. سخنرانی داره میکنه یک کسی. حالا انشالله درس اخلاق ساعت 9 و ربع شروع میشه. شما یه لحظه میرید تجدید وضو، یه لحظه شک میکنید هنوز سخنرانی ادامه داره یا نداره؟ میگید انشالله ادامه داره، برمیگردید به درس. دیگه نمیگید تموم شده. استصحاب میکنید سخنرانی را که امر تدریجی است. این چیه؟ استصحاب شخص اون سخنرانی، شخص اون قرائت، نه کلی قرائت. تموم شد. پس امر تدریجی مثل چی؟ بنویسید مثل سخنرانی یک شخص، مثل قرائت سوره حمد یک شخص. اما بله دیگه، این اصل بگید اصل ثابت ماست که وقتی ما میتونیم استصحاب کنیم که ترتب شرعی داشته باشه. ولی آقا من الان مریخ در حال چرخشه، هنوز داره میچرخه، میگیم استصحاب امر تدریجی. خب حالا که چی؟ حالا مریخ هم داره میچرخه، چه اثر شرعی داره؟ مگر اینکه مثلا آسید علی نس کرده که اگر مریخ هنوز تو مدارشه به همه دوستان یک کله پاچه بده. اینجا اثر شرعی داره و قشنگ هم جاری میشه. جاری هم نشه جاریش میکنیم، جاری هم نشه جاریش میکنیم. بله. اما یکونو من قبیل استصحاب شخص. استصحاب شخص گفتیم سخنرانی این سخنران، قرائت سوره هم توسط این هم توحید. او من قبیل استصحاب الکلی به اقسامهی، استصحاب کلی به اقسامش. یه علل مبانی اضافه کنید. چرا؟ باریکالله، چون اینجا مبنای شیخ اینه که کلی قسم سوم نداریم، جناب آخوند میگه نداریم، جناب شیخ فرمود توی موردش که اون مورد بحث اندکاک ملاک بود فرمود داریم علل مبانی، و الا استصحاب قسم سوم چون اونجا هم جاری نمیدونستیم اینجا هم جاری نمیدونیم، اما جناب شیخ اونجا جاری میدونست میتونه اینجا هم جاری بدونه. پس با توجه به مبانی، یعنی مبنای شیخ یا مبنای آخون یا غیره، بقیهش مثال دیگه. فاذا شک، که اینجا از آسون ترین جاهای کفایه است که دیگه، فاذا شک فی ان سوره المعلومه التي شرع فيها تمت، اون سوره ای که شروع کرده، مثلا شروع کرده به سوره حمد خوندن، هنوز تموم شده یا نه؟ او بقیه شیء منها صح فيه استصحاب الشخص والكلی، هم میتونیم بگم استصحاب توحید جاری است، هم میتونم بگم قرائت جاری است، قرائت سوره که کلیه. پس هم میتونم بگم شخص سوره، هم قرائت کلی سوره، شخص و کلیش حل شد. این یک قسم اول، یعنی شخصی و قسم اول از کلی. و اذا شک فی ه، فیه میخوره باز به بقا، گوش میدید، من جهت ترددها بین القصیرت و الطویله. بارک الله، یادتونه قصیره و طویله. آقا میدونم یه سوره شروع کرده خونده، اما نمیدونم سوره حمد خونده که مثلا نهایتا 2 دقیقه است، یا سوره بقره که حدود 2 ساعته. اینجا نمیتونیم استصحاب شخص کنیم، اما میتونیم استصحاب کلی کنیم. چرا؟ چون در استصحاب کلی ارکان تمامه، اما در استصحاب شخص ارکان تمام نیست. چرا؟ چون از عدم حدوث هر کدوم اون دوتاست. گرفتید؟ اینا میشه کلی قسم دوم. من جهت ترددها، تردد چی دوستان؟ ها به چی میخوره؟ باریکالله، سوره بین القصیرت و الطویله. سوره حمد 2 دقیقه یا طویله است؟ 2 ساعت. سوره مثلا بقره. کان الاستصحاب من القسم الثانی. و اذا شک فی انه، آقا یه شخصی، انه شخص مکلف هر کی، شرع فی اخرى مع القطع بانه قد تمت الاولى، این میشه کلی قسم سوم. آقا من یه سوره خوندم قطعا هم تمومش کردم، اما نمیدونم، حالا راجع به شخص نگیم، راجع به شخص ثالث، چون راجع به خودمون که میدونیم، شخص ثالثی که این حمد خونده قطعا هم تموم کرده، نمیدونیم حمد که تموم شد شروع کرد به خوندن سوره مثلا فجر یا نه، نمیدونیم. یقینا پس یک سوره تموم شده، نمیدونم اندل اتمام حادث شده قرائت جدید یا نه؟ این همیشه میشه کلی قسم سوم. این دیگه علل مبناست. فی اخرى مع القطع بانه قد تمت الاولى کان من القسم الثانی کمالا یخفا. بر خدا که پنهون نیست، بر شما هم پنهون نباشه. هذا این مطالبی که تا الان برای شما گفتیم اشاره میکنه به زمان و زمانی. گوش میدید؟ و نحوهی هذا فی الزمان و نحوهی که میشه زمانی من سایر تدریجیات. اما اون فعلی که مقیده به زمانه چی؟ انشالله شروع خواهیم کرد. فقط اینجا من اینو تأکید کنم که دیگه فردا این قسمو نگیم. آقا این مقیده به زمان، دقت کنید، بعضی ها اینجا اشکال کردن که این مقسم خودش جزء اقسام شده، برای همین یه عده اومدن گفتن کاش که اینطوری میگفت بعضی از محشین بزرگوار که آن فعلی که در لسان دلیل زمان دارد، اعم از این که قید باشه یا ظرف. بنده اینطوری حلش میکنم، لفظی حل میشه، بگیم و اما الفعل الملحوظ فیه زمان، یعنی اون فعلی که زمان در اون لحاظ شده، در این صورت اعم میشه دیگه، نیاز نیست لسان دلیل و این همه. یکی و اما الفعل الملحوظ فیه از زمان، فعلی که زمان در اون لحاظ شده. یا میتونیم بگیم و اما الفعل المأخوذ فیه الزمان. دقت کردید؟ پس این کلمه مأخوذ بگیم یا کلمه ملحوظ که به نظرم ملحوظ بهتره بگیم، دیگه این اشکال به جناب آخوند وارد نمیشه که بعدن بحث میکنیم یا فعل قید است یا فعل ظرف، ببخشید، یا زمان برای اون فعل ظرف است یا قید است و آیا میشه استصحابش کرد یا نه، این دیگه اشکال جاری نمیشه اگه این کلمه لحاظ رو استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطاهرین.